بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در وظایف قاضی بود فی مجلس القضا. ایشان در ضمن وظایف یعنی محقق قدس الله سره می فرمایند بر این که اگر احد الخصمین دعوایی را در مجلس القضا عنوان کند بر خصمش و خصم آخر دعوای این خصم را قطع کند به دعوای دیگری کمان که مرسوم است، این دعوای دیگر لا تسمع من الخصم الآخر تا اینکه اون خصم با اون مدعی اول که دعواش را عنوان کرد و تمام کرد با اون دعوا جواب بگوید. الا ما سیعتی، بعد از اینکه مدعی دعواش را طرح کرد قاضی از اون شخص آخر طلب جواب میکند که جوابش یا به اقرار است یا به انکار است او به نکول است و غیر ذالک، تا اینکه این مدعی دعواش را تمام کرد اون خصم به این دعوای این جواب گفت و حاکم این واقعه را فیصله داد به حکم و حکم کرد در این دعوایی که اول عنوان شده بود، اون وقت خصم آخر می تواند استیناف کند و دعوای دیگرش را طرح کند. بعد پشت سر این مسئله باز می فرماید اگر خصمین، چون که این دو مسئله هستند مدرکش یکیست، اگر خصمینی که در پیش قاضی بودند احد هماست ولی مبادرت به طرح دعوا کرد، هنوز نشسته بودند سلام علیکم السلام شروع کرد دعواش را طرح کردن مبادرت کرد، اون کسی که مبادرت کرده است او احد قبید دعواست، یعنی خصم آخر نمیتواند دعوای دیگر را عنوان کند قبل از این که دعوای اون مدعی اول که طرح دعوا کرده است تمام بشود، باز این خصم از دعوای او جواب بگوید، اون جوابی که تفصیلش خواهد آمد و حاکم شهر و قاضی حکم بکند، بعد اون وقت خصم آخری اگر دعوای دیگری دارد اون دعوای دیگرش را عنوان بکنه. مدرک در این مسئله تینی که از یه منوال هستند، مدرک در این مسئله تین همون حق و سبق است، اون کسی که اول دعوا را طرح کرده است و هنوز در واقع اون حکمی نشده است و خصمش جواب نگفته است و حکم نشده است، او سب حق و سبق دارد لقضا، در قضا حق و سبق دارد و در طرح دعواش بدون جهت استیفاء لحق اون شخص سابق باید اینطور رفتار بشه. و کذا کسی که مبادرت کرد به طرح دعوا، دعواش را ابتداعا عنوان کرد که انه حق و سبق دارد، این حق و سبق همون حق و سبقی بود که سابقا ما گفتیم دلیلی بر این رعایت این حق، دلیلی بر این که این حق حق شرعی است و شعار این را امضا فرموده است و سابقه در دعوای حقی پیدا می کند. سابقه گفتیم ما که عاجز بودیم دلیل پیدا نشده ایم، مقتضل قاعده این است که قاضی باید قضاوت بکند، مخیر است، اون هم قضاست، این هم قضاست. اون طرح دعوا کرد، این یکی قبل از این که اون جواب بشنود از خصمش و حاکم حکم کند، دعوای دیگری را عنوان کرد. رعایت این که قاضی اون دعوا را نشنود یا در صورت اقتدار احدهما به دعوا دعوا را از دیگری قبول نکند و سماع نکند، رعایت این از ادب است. ادب گفتی مطلوبیت دارد، ولکه مطلوبیتش لزومی بوده باشد که جایز نبوده باشد بر شاه بر قاضی شرعن که به دعوای اون دیگری گوش کند قبل از فیصله دادن دعوای اولی، ما همین زور دلیلی به این مطلب پیدا نکرده ایم، نمی توانیم ملتزم بشویم غیر از همون ادب به چیز دیگر، خصوصا در مواردی که درست توجه کنید قاضی در این که دعوای دیگری را گوش می کند غرض صحیحی دارد و اون غرض صحیح این است، احتمال می دهد این دعوین مربوط به هم بوده باشند و از سماع دعوای اون دیگری بعض خصوصیات در دعوای اولی معلوم و محرز بوده باشند. در این صورت چه جور جایز نمی شود بر قاضی سماع دعوای آخر را قبل از فیصله دادن در دعوای اولی. بعد محقق قدس الله نفسه الشریف در ذیل می فرماید لو ابتدرا معن، یعنی وقتی که وارد مجلس شدند خصمین هر دو معن شروع کردند، اون هم دهن مبارکش را وا کرد، این یکی هم وا کرد، هر دو شروع کردند به طرح دعوا. در این صورت می فرماید بر این که می شنود و گوش می کند به دعوای کسی که اون کس از یمین الخصم نشسته است. این خصمین دو نفری که با هم دیگر خصومتی دارند و پهلوی هم نشستند، هر کدام از متخاصمین که در یمین صاحبش نشسته است میگوید شما بفرما، شما ساکت بشو، گوش میکند با اون کسی که جالس در یمین الخصم است. و صاحب الجواهر قدس الله نفسه میفرماید شیخ و سید مرتضی قدس الله سره ما حکایت اجماع کردند بر این مطلب که اگر خصمین هر دو اقتدار بکنند به طرح دعوا، یسمع من الذی علی یمین الخصم، و کأن خواستند این مطلب را از روایات استفاده کنند که از روایات معنا استفاده می شود. اون روایاتی که هست دو تا روایت داریم، ببینید این روایت ها چه جورن، استفاده می شود از اینها یا استفاده نمی شود. ولی این دو تا روایت را صاحب و سائل در جلد 18 صفحه 159 باب 5 من ابواب آداب القاضی، آداب القاضی اونجا ذکر کرده است. باب پنجم است، درست توجه کنید. باب انهو یستحب للانسان ان یقوم ان یمین خصمه. بله، باب این است که مستحب است برای انسان در مجلس القضا، یا فرض کنید این در ورود به مجلس القضا یا در خود مجلس القضا، قیامش در طرف راست خصمش بوده باشه. ولی طرف دست راست خصم وایسته، ان یقوم، این یه حکم یستحب، تعبیر به استحباب میکنه. دعوای اجماع شده در مسئله، ایشان میفرماید یستحب للانسان ان یقوم ان یمین خصبه و یستحب للقاضی ان یقدم الذی ان یمین خصمه بالکلام. در این باب دو تا روایت هست. یه روایتش خبر محمد بن مسلم است، صدوق علیه الرحمه این روایت را روایت دومی است، به سندش از محمد بن مسلم نقل می کند. در سند صدوق به محمد بن مسلم دو شخصی هست، علی بن احمد بن عبدالله هست عن ابیهی، که این دو شخص مجهول هستند، معلوم نیست اینها چه جور آدمی هستند، چه هستند. بدون جهت سند صدوق علیه الرحمه به محمد بن مسلم ضعیف است. و این روایت را هم ابن جنید در کتابش، ابن جنید از کتاب حسن بن محبوب نقل کرده است، که حسن بن محبوب هم از محمد بن مسلم نقل کرده است. بله، محمد بن مسلم هم ان ابی جعفر علیه السلام که مازک بله نذکور. این ابن جنید که این را از کتاب حسن بن محبوب نقل کرده، حسن بن محبوب از اجلاس و بله و کتبی داشته است، مختص به زارن یک کتاب هم نیست، این کتاب به ید قدما اصحاب رسیده است. ابن جنید هم یکی از اونهاست. ابن جنید در دستش بعض از کتب قدما اصحاب بود، ولیکن سند ابن جنید با اون کتاب به ما معلوم نیست، چون که اون کتاب کتاب طبیعی که نبود، زمان سابق نسخ بودن. این نسخه به عینه همون کتابیست که حسن ابن محبوب کتاب اوست، این باید به وسایط برسد، چون بله اون کسی که شیخ است و بر اون شخص بله روایت را کتاب را نقل می کند، او باید اون شیخ معلوم بشود. تا مشایخی که هست، اون مشایخ تا به اون امام علیه السلام با اون به اون را به اون صاحب کتابی که هست مهرز بشود و به اون کتاب هم وسایتی که دارد تا امام علیه السلام ما نگاه کنیم. اون مشایخی که به واسطه اونها این نسخه به ید ابن جنید رسیده است بر ما مهرز نیست. بدون جهت که مهرز نیست، ما نمیتونیم به این نقل این اعتماد کنیم. غایت الان به قول ایشان چون را هم رجم به غیب است، ابن جنید این را معتبر دونسته است. ما از کجا میدونیم معتبر دونسته است؟ ثم معتبر دونسته است، اعتبار او به ما مربوط نیست. ما باید صیغه بودن روات را احراز کنیم، که این رواتش محرز باشد پیش ما، سگه هستند یا اینکه عدول هستند، لا اقل ممدوح باشند که حسن تعبیر می کنیم. ما این را از کجا احراز کنیم؟ صاحب زوایر از این روایت تعبیر به صحیحه می کنن، صحیحه محمد مسلم. این روایت بله کتاب مشهور بود که حسن ابن محبوب کتاب دارد، اما نسخه مال اینه آقا اینها همش واسطه میخواد، و الا کتاب مشهور رسیده به کافی اونها معسند، خود کلینی و سایتش را نقل میکنه. خود آقا اینا را شما میفرمایید این جوها نیست، مطلب اصلش مشهور است، اصلش آقا طبیعی نیست که یه جور بوده باشد، نسخه است، نوشتن است، احتمال دست است. نه نبوده، و الا اگر این بوده ما دیگه سند شیخ را به کتبی که از اونها نقل میکنند سلام ملاحظه میکنیم، میگیم سندش ضعیفه، یا سندی که فرض کنید صدوق مشایخش را نقل میکنند مشایخ شیخ را سلام ملاحظه می کنید، این کتب به ید شیخ طوسی رسیده بود کتب اصحاب و از اونها نقل می کند، ولیکن من مشایخ در اونجایی که مشیخ ندارد یا شیخش در اونها ضعفا هست، می گیم روایت ضعیف است، اینم از اونهاست. اون وسایتی چون به اون وسایت صدوق این کتاب این روایت را از محمد ابن مسلم نقل کرده است، اون چی در اینها گفتیم دو نفر هست که مسئول الحال هستند، اون مشایخی که اون کتاب حسن ابن محبوب را به ابن زنید رسانده است، ابن زنید اون مشایخ را هم نگفت، اجل می فرمود که ما بله قبول می کردیم اون مشایخ را، در ابن زنید خدشه نمی کردیم، ولیکن در ما نحنفی اونها بر ما معلوم نیست، این روایت هست و خبر است، تعبیری به صحیح از این درست نیست، بدون زد این روایت این زور دارد. عن ابی جعفر علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله ان یقدم صاحب الیمین فی المجلس بالکلام، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله ان یقدم صاحب الیمین، مقدم بشود صاحب الیمین فی المجلس در مجلس بالکلام، در کلام. خب اولا این مربوط به مجلس القضا نیست، کلیه مجالس همین جور است، در هر مجلسی که این از از احکام است، از آداب است، انسان در مجلسی که نشسته است اول اون کسی که در طرف راستش نشسته است با او صحبت کند، با او سبحکم الله بگوید تا به اون دیگری ها برسه، از طرف یمین شروع کند، ولی این یمین خصم ندارد انسان، ان یقدم صاحب الیمین فی المجلس بالکلام، این اصلا نه در مجلس قضا هست نه یمین هم مال یمین الخصم است، این یمین ظاهرش این است که یمین قاضی است، مجلس اگر مجلس القضا است یمین قاضی است، قاضی از اون کسی که در طرف راستش نشسته شروع کند، اگر مجلس مجلس افتا است از اون کسی که فرض بفرمایید در یمین نشسته از او شروع کند، اینم می شود حکم حکم اخلاقی لزومی که نمی شود، چون که کلیه مجالس را می گیرد و اینم یمین خصم را نمی گیرد، ولی مجلس القضا هم مختص به او نیست، سندش هم کرمین زور است، این که دلیل نمی شود فرمودی شما. این یکی روایت دیگری که باز در ما نحنفی هست صحیحه عبدالله ابن سنان است، باز صدوق روایت اولیست در این باب، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن الحسن ابن محبوب شیخ بل صدوق علیه الرحمه شیخ صدوق به سندش از حسن ابن محبوب نقل می کند، بل شیخ هم این روایت را دارد ها، هم سند شیخ هم سند صدوق، بله هر دوتا صحیح هستن، سندش به حسن ابن محبوب صحیح است اونجور که تو ذهنم هست، اون هم نقل می کند از عبدالله ابن سنان که از عدلاس عن ابی عبدالله علیه السلام، اونجا دارد ازا تقدمت مع خصمین الى والین، اگر رفتی با خصمی به پیش والی رفتی او الى قاضی یا پیش قاضی رفتی، فکن عن یمینهی، تو در یمین خصمت باش، یعنی یمین الخصم، بدون زد صاحب وسائل در عنوان دارد که یستحب بلیل انسان ان یکوم ان یمین خصمهی، این مستحب است، خب مستحب است انسان پیش قاضی رفت پیش خصمش باشد، این قیام هم فقط بله مختص به قیام نیست، در جلوس هم در یمین خصمش بنشینه، اما قاضی وظیفه‌اش این است که از یمین خصم شروع کند به کلام، هر دو یا هر دو شروع کردند با اونی که در یسار است بگوید ساکت بشود، یمین بلی یمین فرض کنید اون یمین بگوید، بلی این را این روایتی که دلالتی ندارد، یعنی یمین الخصم بنابر بلی بلی آقا چه لزومی دارد انسان در طرف یمین باشد، احتمال حکم لزومی ندارد، اما اونی که گفتم بر قاضی باد یه توجه صحبت قاضی نیست، صحبتی آقا این ادب و وظیفه اون کسی که داخل در مجلس است یا در مجلس می نشیند بیان می کند، آخو ما بله کدام چه اصلا؟ یکی از آداب است، از اصحاب الیمین میشود انسان، از اصحاب شمال نمیشود، شبیه به اصحاب الیمین میشود. آقا مستلا وارد شد، اول پای راست اطراف نذار، پای چپت را بذار. مسجد وارد شدی باب بلی، پای راست اطراف بذار. ایزا تقدمت مع خصمین الى والین به یه والی او الى گازین یه به گازی فکنن یمینی از یمین او باش، چون در یمین او باش محتمل است، یعنی در یمین قاضی بشو، این احتمال را دارد، ولیکن تفسیر می کند یعنی یمین الخصم. بنابراین این تفسیر هم از خود اون بر عبدالله ابن سنان است که از امام شنیده است، در این تفسیر از راوی است دیگه، یا تفسیر خود امام علیه السلام است. بنابراین که تفسیر راوی هم به درد ما بخورد، توجه کردید، این خودش هم یه شبهه است که یعنی یمین الخصم محتمل است تفسیر راوی باشد، و تفسیر راوی هم که قول معصوم نیست. بنابراین که اونجا یه قرینه بود که مراد امام این بود، این زور هم قبول بکنیم، این روایت ربطی ندارد که قاضی با از کی شروع کند، اگر هر دو شروع کردن از کدام گوش بدهد، این ربطی به این نداره. بدون زد صاحب و سائل دو تا حکم قرار داده، یستحب بلیل انسان ان یقوم ان یمین خصمه، این خود و اون کسی که وارد مجلس است، این وظیفه مستحب است که شبیه کند خودش را به اصحاب الیمین، در یمین ولی وایسته. یه حکم دیگر این است که و یستحب بلیل قاضی ان یقدم الذی علی یمین خصم، این هم که روایت همون محمد بن مسلم است، این روایت اصلا دلالتی مربوط به این مقام نیست، وظیفه قاضی نیست، ادب است برای اون شخصی که داخل است، چون که احتمال اینکه این یکی تکالیف شرعیه واجبات شرعیه بوده باشد این معنا نیست، خصوصا از اینکه تو ذهن میرسد و اینکه در یمین باش، معناش این است که شبیه اصحاب از اصحاب یمین بشو، شبیه به اونها بشو، ملاک دیگری که ندارد، یا نمیدانیم ما ملاک دیگر را، نفی نمی کنیم ولیکن نمیدانیم. پس علا هازل اساس، این دوتا روایتی که هست در مقام دلالتی به مقام ندارن، و اگر هر دوتا شروع کردن قاضی مخیر است، بله قاضی مخیر است، برای این که بجد آقا شما یه خورده مهلت بدهید، مثل این که ایشان خیلی حرف دارد، ایشان بله یه خورده صبر کند، این یکی چی چم میگه دعوای من مختصر است، او عنوان بکند، این قاضی میتواند. ولیکن ملاحظه این که هر کدام در یمینشه از او سوال بکند، این لعلم ادب بوده باشد، ادب متعارف بوده باشد، و الا وظیفه بوده باشد این معنا برای قاضی، به حیث اون که ترکش زایز نیست، که ظاهری عبارت محقق همین است، و شیخ اونها هم دعوای از اونهای دعوای اجماع شده است به این مطلب، ولی این دعواهای اجماع وجوب دعوای وجوب، هر کسی تتبع به کلمات اصحاب بکند میبیند که اینجاها دعوای وجوب نداره، خود صاحب وسائل باب را به عنوان استحباب عنوان میکنند. بله علی کل تقدیری در مسئله غیر از همون حکم ادبی ما چیز دیگری نمیتوانیم بگوییم. ماند یه مسئله دیگری، و اون مسئله دیگری این است که اگر یکی از متخاصمین مسافر بوده باشد و دیگری حاضر بوده باشد، محقق در شرایع می فرماید مسافر و حاضر هر دو حد سوا علا حد سوا هستند، یعنی و این معناش عبارت است در دو واقع است، تا دو واقعی هست، مدعی در یه واقع مسافر است، مدعی در یه واقعی دیگر حاضر است، این مسافر حاضر خصمه نیستن با هم دیگر، پیش قاضی که به قضاوت آمده دو طایف آمده، یکی حاضر است یه دعوایی دارد با کسی، دیگری هم مسافر است، دعوایی دارد با کس دیگر. در ما نحنفی یا فرض کنید دو نفر متخاصمین هستند ولیکن هر دو دعوا دارند، یکی حاضر است یکی مسافر است، فرض بفرمایید. ولی در ما نحنفی اون کسی که مسافر است با اون کسی که حاضر است هر دو علا حد سوا هستند، یعنی در صورتی که در ما نحنفی سبقی لأحد ما نبوده باشه، چون که هر دو معم وارد شدند به مجلس القاضی و هر دو فرض کنید علا حد سوا هستند، گره انداخته می شود. سابقا گفت دیگه این زمان گره انداخته می شود، به اسم هر کدام آمد او شروع می کند. ولیکن می فرماید این علا حد سوا هستند، یعنی مجرد کونی مسافرم موجب نمیشه که قاضی او را جلوتر بیندازه، گره انداخته می شود مگر این که تأخیر برای مسافر ضرر داشته باشد. توجه کردید؟ اگر دعوای او را برای بعد بگذارد، ماشین گرفته برد برای محلش، اون وقتش می گذارد مثلا ضرری به او وارد می شود، اون وقت اونی که متضرر است او را مقدم می دارد. بل در ماننوی صاحب زواری قدس الله سره یک مثلی هم بیان می کند، می فرماید مثل مسافر است زن، زنی که بله دعوا دارد، مردی هم دعوا دارد، هر دو آمدن پیش قاضی. ولی مرد زن زوریست که اگر تأخیر بیندازد دیگر به خونش نمی رسد، آب گوشت زهر را نمی تواند بپزد و اینها، در این صورت تأخیر از بیت برای او ضرر است، او را جلوتر می اندازد. خب چرا؟ تا اینکه ضرر بر او وارد نشود. خب اون وقت اشکال می شود بر این که خب ضرر به این وارد بشود اون کسی که اون حق او تران یکی ضایع بشود، خب اونم با این یا معن آمده یا جلوتر آمده، خب اون یا حق سبق دارد یا با این آمده که حق لا حد سوا دارم، چرا او تأخیر انداخته بشود؟ اینجا مثل ازدهامی در سایر حقوق می شود دیگه، ازدهامی در سایر حقوق می شود. فرض کنید که ایده آمدن برای حرم به زیارت، یه ایده مسافر هستن یه ایده اهل شهر هستن، خب وقتی که هر دو علا حد سوا هستن اهل شهر جلوتر رسیدن به مشهد، اینا زاشون را بذارن ولی به اون مسافرین بدن که نه شما تأخیر میفتید، این بکنن ادب است، این خود شخص این کار را بکند ادب است. اما در وقتی که ماشین اونا میره نه میگه من زیارتم را میخوانم، به من سه من جلوتر آمدم ولو اهل شهر هستم، اینجا باید در اینجا نماز را بخوانم، فرض کنید پاشم. خوب چه زور در سایر الحقوقی که هست متساوی این بودن، اون وقت به ضرر و عدم ضرر نگاه نمی شود. خوب مانحوی هم همین زور باشد دیگه. اینجا صاحب جواهر می خواد یه فرقی بگذارد، میگه اینجا اختیار در ید قاضی است، قاضی مخیر است، منتها وقتی که متخاصم ولی اون اشخاصی که اهل دعوا هستند علی سوا شدند، قاضی یکی را ترجیح بدهد ترجیح بلا مرجعه میشه، میشود قرعه، تا ترجیح بلا مرجعه نشود قرعه انداخته میشود. و اما در جایی که یکی از اینها متضرر میشود او مرجعه است، عدم لزوم ضرر بر او، بدون زد قاضی او را مقدم میکنه. خب این را هم میبینید که اگه قاضی مخیر است بدون قرعه هم مخیر است، قرعه لزومی نداره. در صورتی که ضرر وارد میشود ضرر را قاضی وارد نمیکنه، ضرر اون یکی هم حق دعوا دارد، این یکی هم حق دعوا دارد، خودش آمده آبگوش نبود آمده به مجلس، توجه کردی تأخیر بشه آبگوشش میسوزد یا ماشینش میرود، این ضرر مربوط به قاضی نیست. توجه کردید؟ در ما نحنفی این بله فرض بفرمایید ملاحظه کردن این معانی، باید اول اون مریض را که بلیط گرفته ضرر بهش وارد میشه و دورا مقدم کنه. اینها از کجا بگیم ما این اخبار؟ بله الان کل تقدیرین من دیم یه مطلب مختصری که او را هم عرض کنم این فصل را تمام کنید. و اون مطلب عبارت از این است: میفرماید بر قاضی مکروه است شفاعت کند برای احد بله بر پیش احد الخصمین، در این که اون شخص احد الخصمین حقش را بعد از ثبوت الحق اسقاط کند. قاضی محاکمه کرد، ثابت شد بر این که احد الخصمین مدیون است به اون دیگری، اون دیگری صاحب الحق است. بعد قاضی میگه که بالای غیرت تو بیا این دینی را که برای طلب داری از این شخصی که اثبات شد این دین را داری، بالای غیرت این را ببخش، اسقاط بکن این دینت را، این مکروه است بر قاضی. یا حقی را اسقاط کند شفاعت مکروه است، و کذالک مکروه است بر قاضی شفاعت کند به عهد الخصمین که حقی را ابطال کند از خودش، حق خودش را ابطال کند. این لعل حق و دعوا بوده باشد کمان که صاحب زواهر تفسیر بو می کند. یکی از متقاسمین که وارد شده است به مجلس میگه یا قاضی من دعوایی دارم بر در حقی، این که بالای غیرت بیا تو از این دعوات رفعیت کن، ولی این دعوات را ابطال بکن، بگذر از این دعوا، اینم مکروه است که ابطال بکند حق و دعواش را. اون اولی مدعا به بود، اونی که دعوا کرده بود ثابت شده بود، اون حقش را اثبات کردن مکروه است بعد از ثبوت، و حق و دعوا را ابطال بکند قبل از اینکه مدعا بهش ثابت بشود، فقط حق و دعواش را ابطال بکند که من از این حق و دعوا گذشتم، حق است دیگر گذشتم، این شفاعت بکند. چرا مکروه است؟ چون که نقل شده است که بله نبی صلی الله علیه و آله این زور فرمود در جایی که اسامه خدمتی ایشان عرض کرد که با خصمش آمده بود پیش او، حاجتی را سوال کرد، چون حاجت راضع به احد الخصمین بود، از تعلیل روایت معلوم می شود چون حاجت حق خصم بود، یعنی سوال کرد چون خصم حقش را اسقاط کند. بله رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که نه، این نمی شود، شفاعت در مجلس القضا بر حقوق نمی شود. از این استفاده شده است بر این که قاضی که هست، قاضی نمی تواند، یعنی مکروه هست براش این معنا. بله اون وقت معلوم می شود این معنا که ما سابقا دو چند سطر قبل محقق فرمود برای اینکه مستحب بس برای قاضی ترغیب کند متقاسمین را برای صلح. صلح جدید است، صلح که همین است دیگر، اثبات حق است دیگر. یکی میاد میگه که من از فلانی 10,000 تومان میخواهم، ولی قاضی میگه که تو با این رفیقت که آمده از اینجا با این یه مصالحه بکن. این ترغیب است برای اینکه اگر حق دارد حقش را اسقاط کرده، یا اگر حق دعوا دارد حق دعواش را گذشته دیگر صلح کرد. بدون جهت شهید ثانی خواسته است جمع بکند ما بین دو تا این فتوا، هر موده است بر اینکه ترغیب در صلح مستحب است، این عیب ندارد. صلح در نحوی می شود که اون نه اسقاط حق امریست که متوسط می شود ما بین اسقاط الحق و ما بین عدم اسقاط الحق. به یه چیزی مثاله می کنند دیگه، نه از حقش ساقط کرده، نه هم که حقش را همش را استیفا کرده. خب این وقت اسقاط بعض الحق می شود، اسقاط بعض الحق هم اسقاط الحق است. یا فرموده حاکم شهر خودش ترغیب نکند، اون مریدی که دارد پیشش نشسته است، اعوانی که دارد، و او میگه که پیش اینها صلح بده، به اینها ما به اینها صلح بده، که خود قاضی شفاعت نمی کنه، ترغیب می کنه. بله عرض می کنم برای این که این روایت نبوی که نقل شد در این معنا، ظاهری این روایت اگر سندش هم معتبر بود، ظاهرش این است که شفاعت بر قاضی منهی نه است. شفاعت بر قاضی یعنی اون احد الخصمین به خاطر قاضی از حقش بگذرد، این مکروه است. که رسول الله صلی الله علیه و آله علی تقدیر روایه ما ایبا کرده از این. خب اون شخص آمده پیش قاضی حقش را به واسطه این بگیرد، قاضی ریشش را بگیرد که حقت را بگذرونم به خجل به حیا بیفتد، خصوصا که قاضی خود رسول الله صلی الله علیه و آله است بگوید از حقم گذشتم، این منهی ننست. و اما ترغیب در صلح، قاضی میگه من قضاوت میکنم و حق را از زی حق میگیرم، ولیکن خداوند متعال اصلاح ذات البین را ولی محبوبشه خوش دارد، خواسته از ماها. شما هم هر دوتا مؤمن هستید، شما به خاطر خداوند اصلاح ذات البین، چون که در قضای کسی قلبش منکدر میشود، چون که از او حق گرفته میشود، ناراضی از پیش قاضی در میان، لا محاله این زور دیگر اگر قضای صحیح هم بوده باشد، بر طبق موازین هم بوده باشد، این که دورت پیش اون میماند که او اعتقادش برای این که مدیون نیست، ولیکن پول از او گرفته شد، چون که بینش عادت دار. یا فرض کنید قسم را برگرداند به این که دورت نباشد، اصلاح ذات البین بشود، ما بینتون محبت بشود، ترغیب به معنا منافات ندارد با کراهت شفاعت. اون ترغیب به اون صلح مستحب است حتی بر خود قاضی. و این شفاعت به این معنا که ریشش را بگیرد به خاطر من حقت را اثبات بکن، چون هم فرض بفرمایید حیا بکند، خجل بهش رو بدهد و اثبات بکند، این معنا مکتوب است با هم دیگر منافاتی ظاهرا نداشته باشد. تمام این مطالب تمام شد، رسیدیم با مقصدی که در این مقصد ابتداء محقق شرایط سماع دعوا را بیان می کند که چه قاضی دعوا را از مدعی قبول می کند، یعنی روش را برمی گرداند صورتش را به طرف منکر و می گوید یا منکری و یا خصم جواب بگو به این دعوا. یکی از شرایط را می گویم، عنوان می کنم ها، فقط عنوانشه، بقیهش برای فرداست. یکی این است که مدعا به معلوم بوده باشد. یک کسی آمده از پیش قاضی میگه قاضی پیش برای من پیش این شخص بله یه اسبی هست، من اون اسب را نمیدهد میخواهم، اون اسب چی زور است تعیین نمی کند. میگه که والله یادم هم رفته است، اون چرج است، ذکر است، انسا است، ولی پیر است، جوان است، لاغر است، ولی یادم رفته است، این خصوصیات را نمیدانم. یا صابی را، درست اینها را باید قاضی ملتزم بشود، اگر اینها را باید ما حساب کنیم ببینیم اینها چه جور هستند. میگه یک فرض به ورمایش شیخ، از شیخ نقل میکند محقق که قال شیخ لا یقبل الدعوا اذا ادعا علی الغیب ان لی بلی بیده او علیه صوبا او فرسا. این لا یقبل، یعنی قاضی چی میگه؟ قاضی میگه که بلی اون فرس را که ادعا میکنی، فرس خصوصیاتش چه چیز است، اگر گفت خصوصیاتش را نمیدانم میره به میگه برو پیکاره، این دعوا نمیشه. معنای عدم سیما اینه که میگه که برو، این دعوا نمیشه، باید تعیین کنی، حدودش را تعیین کنی. محقق میگوید که برای دعوا را شیخ گفته این زور باید بشود، ولیکن در اقرار گفتن این زور نیست، اقرار شنیده میشود. کسی اگر اقرار کرد که فلانی از من یه اسبی طلب دارد، چه جور است؟ توجه کردی؟ خودش هم رب ما تفسیر طلب کردن میگه نمیدانم، میگن این اقرار یخ است، ولیکن دعوا لا یخ است. این دو تا فتوا با هم دیگه تنافی داره. دعوا المجهول لا یسمع و اقرار المجهول یسمع، این دو تا فتوا با هم دیگه تنافی داره. وجه تنافیش این است، مدعی اگر ادعا کرد که انلی علی الغیر صوبه، اون غیر هم که خصم است، با خصم آمده پیش قاضی، گفت راست میگوید صوبی هست، خب وقتی که این زور شد او اقرار کرد، خب اگر اقرار به مسئول مسموع است، این دعوا طرف مسموع نباشد، چون که دعوا طوری است که طرف اقرار کند مسموع است، ملزم است. خب شما میگید از دعوا علی المسئول یسمع لا یسمع، ولیکن اقرار علی المسئول یسمع، اینها با هم تنافی دارند. صاحب جواهر در رفع تنافی چیزهایی فرموده است، ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله.